غذا را شروع می کنند و در پایان غذا به خاطر نعمت‌های فراوان خداوند او را سپاس می گویند. دوستان، مردم ایران از دیرباز به مهمان دوستی و مهمان نوازی معروف بودند و به همین دلیل نیز در مورد مهمان و مهمانداری عقاید و آداب زیادی دارند که تأثیر آن در ضرب المثل ها، حکایت ها و داستان های ایرانی مشهود است. بخشی از آداب مهمانداری ایرانیان در پذیرایی از مهمان است. مهمان از احترام خاصی برخوردار است و میزبان سعی می کند غذاهای متنوع برای او تدارک ببیند و همینطور با رفتار محبت آمیز خود محیط دلنشینی برایش فراهم سازد. ضمن صرف غذا، تعارفات خاصی بین ایرانیان رایج است و میزبان حسن نیت و محبت خود را با تعارف و مهمان ابراز می دارد. در مهمانی ها هنگام صرف غذا توجه خاصی به افراد مسن و کودکان می شود. در بسیاری از موارد آنچه مهمانی را صمیمانه و دلنشین می کند همکاری و همیاری افراد در تدارک و تهیه غذا، در چیدن سفره و سرانجام در جمع‌آوری سفره و شستشوی ظروف است. دوستان عزیز، یکی از مهمترین عواملی که در برپایی مهمانی ها و گستردن سفره غذا مؤثر هست، اهمیت دین مبین اسلام و صله رحم و رسیدگی به وضع خیشان و بستگان و آشنایان و دید و بازدید و ارتباط با آنهاست. البته ذکر این نکته ضروری است که پذیرایی ها تنها منحصر به افراد فامیل نمی شود و در مواردی نیازمندان را در بر می گیرد. افرادی که استطاعت مالی داشته باشند و بهانه‌های مختلف نظیر اعیاد و مناسبت‌های مذهبی با برپایی سفره‌های غذا از نیازمندان پذیرایی می‌کنند.
یکی از آداب‌های معاشرت آداب مهمانی رفتن هستش. یادمون باشه که وقتی میخوایم خونه کسی بریم حتما یه تماسی رو داشته باشیم. شاید اون طرف مقابل ما خونه نباشه، شاید چیز خاصی رو توی خونه نداشته باشه و احساس خجالت و شرمندگی بهش دست بده. پس طبیعی هستش که من باید یه زنگی بزنم به طرف مقابل. هستی؟ نیستی؟ کی میتونم بیام خدمتتون؟ توی مهمونی حتما یادتون باشه که برای اولین بار اگه وارد مکانی میخوایم بشین حتما یک هدیه کوچکی رو در نظر برای طرف مقابل خریداری کنید. میدونی یه جعبه شیرینی باشه و طرف مقابل وقتی که این رو میبینه احساس خوشایند بهش دست میده. شاید یه سوال برای خودتون به وجود اومده باشه که بعضی موقع ها ما یه سری رفتارهای انجام میدیم که این رفتار آیا درسته؟ آیا رفتار غلطه؟ آیا در اصل به تیپ شخصیتی ما اومد که این حرکت رو انجام دادیم یا نه؟ خب طبیعی هستش که بعضی از رفتارها و بعضی از حرکت‌ها رو ما انجام میدیم و بعدش هم به خودمون میریزیم میگیم ای کاش این رفتار رو انجام نمیدادم، ای کاش توی این مهمونی این کار رو انجام نمیدادم. یا ممکنه که همسرم برگرده به من بگه چرا این رفتار رو انجام دادی؟ چرا این کار رو کردی؟ خجالت نکشیدی؟ گپ زدن‌های طولانی مدت رو نداشته باشیم و یا به عبارت دیگه حماستون در اصل این زمینه باشه که هر از گاهی من ساعت خودم رو نگاه کنم که تا دیر وقت نخوام تو خونه طرف مقابل باشم، به هر حال اونم خسته است میخواد بگیره بخوابه. و از طرف دیگه توی گپ زدن حواسم باشه که نخوام طرف مقابلم رو محکوم کنم که حرف من درسته. به این رفتار باید توجه داشته باشم، شما مهمان هستی. پس بحث‌های طولانی مدت و در اصل باعث شدت و عصبانیت طرف مقابل رو نباید در ایجاد بکنید. از طرف دیگه میگیم سر وقت توی اون مهمونی رو حتما حاضر بشید و همچنین توی اون آداب مهمونی بهتر هستش که مواظب به بچه‌ها و رفتارهای بچه‌های خودمون باشیم. یادمون باشه که بچه میزبان رو حق نداریم که در از تنبیهش کنیم که چرا این حرکت رو انجام میدی. ممکنه که بچه میزبان بیاد به سمت شما و یه دفعه بکشه رو پوش شما رو و لباس شما رو بگه که خاله 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 چقدر این قشنگه، میدیش به من؟ و شما در اصل یک رفتار خیلی وحشتناک انجام بدی، حرفش کنی، بعد بگی که چون اینطوری میکنه. یادتون باشه تنبیه کردن رو ما نباید توی خونه میزبان داشته باشیم.
دوستان گرامی، حال که از سفره ایرانی و آداب غذا خوردن ایرانیان سخن گفتیم، مناسب است در این بخش از برنامه نیز با اختصار با غذاهای سنتی و ملی ایرانیان آشنا شویم. فرهنگ غذایی ایران هم از گوشتی و گیاهی بسیار غنی و متنوع است، زیرا ایران کشوری چهار فصل با آب و هوای متنوع است. در نواحی مختلف این سرزمین با تناسب امکانات موجود غذاهای محلی گوناگونی تهیه می شود. مثلا در نواحی شمال و غرب ایران با کمک سبزیجات و یا گیاهان خودرو و حبوبات انواع غذاهای محلی با گوشت یا بدون آن تهیه می شود که طرفداران زیادی دارد. انواع غذاهای تهیه شده از ماهی نیز در نواحی شمال و جنوب ایران که به دریا نزدیک است وجود دارد. میگوی ایران از جمله بهترین محصولات غذایی دریایی است و با توجه به مرغوبیت و ارزش بالای غذایی آن در ایران غذاهای متنوع و لذیذی از آن تهیه می شود. نان از اجزای اصلی سفره ایرانی است. پخت نان در ایران به صورت‌های مختلف انجام می‌گیرد. نان‌های ایران عموماً دارای ضخامت کم بوده و پخت سطحی دارند. از این رو بسیار نرم و لذیذ هستند. نان در ایران غالباً به صورت تازه مصرف می‌شود. انواع نان رایج که در ایران پخت می‌شوند عبارتند از نان لواش، تافتون، سنگک و بربری. البته مناسب است بدانید در اغلب مناطق ایران تهیه انواع نانهای محلی و قندی و شیرینی نیز رایج هست که با مناسبتهای خاص تهیه و مصرف می شود. دوستان، ذکر این نکته ضروری است که برخی از غذاهای ایرانی به علت عمومیت یافتن در سراسر کشور جزو غذاهای سنتی و ملی ایران به شمار می آیند، نظیر چلو کباب که شامل برنج دم کرده با کباب است، آب گوشت، مخلوط گوشت گوسفند با حبوبات و ادویه و سیب زمینی یا کچالو، فسنجان شامل غذایی از گوشت با مغز گردو یا چارمغز همراه با چاشنی رب انار، و همینطور خورشت سبزی، غذایی از گوشت گوسفند همراه با سبزی های تازه خرد شده که با برنج صرف می شود. دوستان همراه، مناسب است بدانید ایرانیان از انواع سالادها و چاشنی ها نظیر مربا و ترشیجات نیز همراه غذاهای خود استفاده می کنند. لذا در فصل تابستان و پاییز اغلب خانواده های ایرانی در تدارک تهیه انواع ترشی و مربا هستند. همچنین در گذشته روش هایی برای نگهداری برخی از مواد غذایی بین مردم ایران رایج بوده که امروزه با توجه به استفاده از یخچال و فریزر این روش ها تغییر کرده است. البته انواع سبزی های تازه را و منظور استفاده در فصل زمستان جهت پخت غذاهای متنوع از جمله آش خشک می کنند. دوغ نیز نوشیدنی سرد سنتی است که همراه با برخی از سبزی های معطر با غذا صرف می شود. البته انواع دسر ایرانی نظیر شله زرد، حلوا، فرنی و شیر برنج نیز در مناطق مختلف ایران تهیه می شود که در موارد و مناسبت‌های خاصی زینت بخش سفره ایرانی است. و چای. چای هم یکی از نوشیدنی‌های رایج در میان خانواده‌های ایرانی است که بعد از صرف غذا آن را می نوشند. خب عزیزان شنونده، برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. در پی زمین لرزه نیمه شب گذشته در شمال افغانستان، ولایت سمنگان بیشترین آسیب را دیده است. مقام های محلی میگویند که تاکنون دست کم 20 تن در این رویداد جان باخته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات را همکارم ابراهیمی تقدیم می دارد.
زمین لرزه شدید حوالی ساعت 1 بامداد دوشنبه برابر با 12 عقرب بخش از ولایت های بلخ و شمار از ولایت های شمالی کشور را به شدت تکان داد. بر بنیاد گزارش مرکز زمین لرزنگاری اروپا، مرکز این رویداد در 51 کیلومتری شهر مزار شریف و 23 کیلومتری ولسوالی خلم ولایت سمنگان موقعیت داشته است. شدت این زمین لرزه به بزرگی 6.3 رشتری گزارش شده است. منابع محلی در بلخ و سمنگان میگوید در پی این زمین لرزه بیش از 20 تن جان باخته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند. در میان زخمی ها زنان، مردان و کودکان نیز شاملند. به گفته مقام های محلی، رانش زمین در اثر این رویداد در ساحه تنگی تاشقرغان شاهرای بلخ کابل را نیز مسدود کرده است. باشندگان شهر مزار شریف میگن زمین لرزه بسیار قوی و هولناک بوده و در هنگام تکان صداهای بلندی نیز شنیده شده است.
زلزله امشب ساعت 1 بود یا 1:05 بود که رخ داد و ما را شوکه کرد. همه در خواب بودیم، طفلکای ما خواب بود. وقتی که بیدار شدم بسیار به یک شدت و لرزه زیاد بود. طفلا را گرفته کوشش کردم که از خانه بیرون شوم. چندین بار حتی هفت دیدم، اما لطف خداوند به طفلای ما، برای همسرم کدام صدمه نرسید. همه در رسانه های اجتماعی و سوشال میدیا که میبینم اطفال نازنین و زخمی بسیار هستن، کهنسالا و بسیار مردم ها در این حادثه خسارات مالی و جانی دیدن.
شب حوالی ساعت 1 صبح زلزله بسیار نسبتا شدید شمال کشور رو لرزاند و طبق کلیپ های منتشر شده و گفته های شواهد عینی و چیزهایی را که ما خودمون مشاهده کردیم، خسارات هنگفتی جانی و مالی بر جای گذاشته. خدا رحم کنه انشالله که مسئولین به موقع ورود کرده و دامنه آسیب ها را هر چی زودتر بگیرن.
در همین حال گزارش ها از آسیب دیدن بخش های از ساختمان های روضه مبارک در شهر مزار شریف نیز حکایت دارد.
در طول 20 سال و بیشتر کمتر این گونه زلزله را در ولایت بلخ نشده بود. متاسفانه بسیاری از امانتان ما در یاد شهید شدن. خانه خود ما بعد جایش ما درس کردک، همچنان شیش های ممیده شدن از همسای ما و جایی ما هم همتو دیگه همتانان ما بسیاریشان مجروع شدن، به شفاخانه انتقال داده میشن. دیگه خیلی خطرناک بود.
زلزله شد و ما کل ما از خانه بیرو برامیم، همراه اولادای خود، اشتکای خود، تا تقریبا ساعت 3:30 بجه 4 بجه را ما که طفلکای خود در روی اولی دعوای سرد منتظر موندیم که خدا نخواسته نشه که پس لرزه نکنه شهر ایرادوار، خدا نخواسته تلف نشه. مگر بسیار یک زلزله وحشتناک بود، ما واقعا ترس خوردیم زیاد.
مسئولان صحی گفتند که تلاش ها برای انتقال زخمیان به شفاخانه ها ادامه دارد و گروه های نجات در ساحات آسیب دیده مصروف امداد رسانی هن. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
وزرای خارجه افغانستان و ازبکستان به جای تقابل با تفاهم و همکاری کشورهای منطقه تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با بختیار سعیدوف همتای ازبکستانی خود درباره تقویت رابط دو جانبه، توسعه همکاری اقتصادی و وضعیت منطقه گفتگو کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمینه.
وزرای خارجه افغانستان و ازبکستان به جای تقابل و تفاهم و همکاری کشورهای منطقه تاکید کردند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه در یک تماس تلفنی با بختیار سیدوف همتای ازبکی خود درباره تقویت روابط دو جانبه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و وضعیت منطقه گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د دوه‌اړخیزو اړیکو د لا پراختیا اقتصادی همکاریو
در این تماس مولوی امیرخان متقی تاکید کرد که امارت اسلامی و دیپلماسی در امور منطقه‌ای اولویت می‌دهد و می‌خواهد بر پایه احترام متقابل، عدم مداخله و تعامل سازنده با همسایگان روابط برقرار کند. متقی افزود تعامل مثبت افغانستان با کشورهای منطقه مانند ازبکستان نشان دهنده حمایت از ثبات، همکاری اقتصادی و تفاهم منطقه‌ای است.
مثبت تعامل د سرګندونه کوي چې افغان حکومت د ثبات اقتصادي همکاري او سیمایز تفاهم ملاتړی دی.
همچنان ضیا احمد تکل اضافه کرد
دغه ټلیفوني مکالمه کې د ازبکستان جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر شغل سیدوف
بختیار سیدوف وزیر خارجه ازبکستان نیز ضمن حمایت از مواضع سازنده افغانستان برای صلح و ثبات تاکید کرد که باید به جای هر گونه مداخله فضای تفاهم، همکاری اقتصادی و اعتماد متقابل در منطقه تقویت شود.
داخلي پر ځای باید د تفاهم، اقتصادي همکاري او متقابل اعتماد
این تماس تلفنی پس از مذاکرات حکومت طالبان با حکومت پاکستان در استانبول ترکیه صورت می گیرد که قرار شد تا طرفین به تاریخ 15 مای روان خورشیدی بار دیگر در خصوص برقراری آتش بس پایدار در استانبول نشست داشته باشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
در حاصلات پخته ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته افزایش به عمل آمده است. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
در حاصلات پخته ولایت ننگرهار به نسبت سال گذشته افزایش به عمل آمده است. مسئولان محلی عامل آن را نبود امراض نباتی، ابو هوای مناسب و پرورش خوبی دقیق می‌خواند. اجمل سبحانی سخنگوی اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار می‌گوید در تمام ولسوالی های این ولایت در موازی 1732 هکتار زمین کشت پخته صورت گرفته است. به گفته موصوب با آن هم که در بعضی مناطق جمع‌آوری حاصلات همچنان ادامه دارد، اما امکان به دست آوردن 3060 متریک تن حاصلات از آن وجود دارد که این به تناسب سال گذشته افزایش را نشان می دهد. اما وای در مورد میزان حاصلات سال گذشته معلومات ارائه نکرده است.
په دوی ولسوالی کې پر 1012 هکتار از مکه پومبا کرل شوی چې د اټکل مخې به مونږ 3060 میټریک ټن حاصل تر لاسه کړو.
سخنګوی ادارې زراعت و مالداری عامل افزایش محصولات پختره نبود امراض نباتی، ابو هوای مناسب و پرورش خوب از طرف دهقین میخواند. روشندگان محصولات پخته در شهر جلال آباد میگویند در زمستان بازار فروش پختره رونق بیشتر میگیرد، اما در تابستان خریداران محصولات پخته کمتر میشود.
نو اوس خو دا د ودونو سیزن دی، لکه د جمعې په راسېدو سره دا ودونه ډېر زیات کېږي. نو
اگر از یک طرف محصولات پخته افزایش یافته، از طرف دیگر د حقین موجودیت پخته گازی و فروشان به قیمت نازل، بازار فروش پخته وطنی را کمرنگ ساخته است. آنها از حکومت و نهادهایی که در بخش بازاریابی محصولات کشاورزی کار میکند میخواهند تا در بازاریابی محصولات پخته همکاری نماید. به گفته آنان در صورتی که بازار فروش محصولات پخته در داخل و خارج از کشور تدارک شود، نه تنها این که میزان حاصلات آن بلند خواهد رفت، بلکه دهقین نیز بابت فروش آن مفاد بیشتر به دست خواهند آورد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهور ایران گفت متاسفانه تبلیغات جهتدار برنامه هسته‌ای را به معنی ساخت سلاح اتمی القا کرده، اما قصد و اراده ایران از گسترش این صنعت پاسخگویی به نیازهای مردم است، نه تولید سلاح. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلام ایران، روز یکشنبه با حضور در سازمان انرژی اتمی این کشور از نمایشگاه آخرین دستاوردهای نوآورانه دانشمندان صنعت هسته ایران در حوزه بهداشت، درمان و تولید رادیو داروها بازدید کرد و سپس در نشستی صمیمانه با مدیران ارشد این صنعت با گفتگو پرداخت. پزشکیان در این نشست ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه به ویژه شهدای والا مقام هسته ایران، تلاش های دانشمندان هسته ای را مصداق جهاد علمی و خدمت صادقانه به ملت دانست و گفت دشمنی ها و ترور دانشمندان ایرانی ناشی از نگرانی قدرت های بزرگ از استقلال علمی و فناورانه ایران است. و ادامه داد، بارها اعلام کرده ایم که ساخت سلاح هسته‌ای در دستور کار ما نیست و آنان نیز این را می دانند، اما ادعای دروغ خود را بهانه‌ای برای جلوگیری از پیشرفت ایران قرار دادند. رئیس جمهور ایران گفت متاسفانه فضاسازی و تبلیغات جهتدار علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای به گونه‌ای گسترده انجام شده که در افکار عمومی القا شود هسته‌ای مترادف ساخت سلاح اتمی است، در حالی که صنعت هسته‌ای مجموعی عظیم از ظرفیت‌ها و امکانات علمی صنعتی است. تنها ذره‌ای از پیامدهای ناهمگون و غیر انسانی این حوزه ساخت بمب است و مابقی این صنعت همه و همه در خدمت رفع نیازهای اساسی بشر قرار دارد. رئیس جمهور ایران اظهار کرد قصد و اراده ما از گسترش صنعت هسته‌ای پاسخگویی به نیازهای مردم و ارتقای رفاه کشورمان است، نه تولید سلاح. پزشکیان بر حمایت کامل دولت جمهوری اسلامی از توسعه صنعت هسته‌ای صلح آمیز و تقویت ظرفیت‌های ایران در این حوزه تأکید کرد. گروه‌های مقاومت فلسطین در سال روز صدور اعلامیه شوم بالفور تأکید کردند که این اعلامیه به منزله دروازه‌ای برای ظلم، جنایت و تروریسم علیه ملت فلسطین بود. گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای در 108مین سال روز اعلامیه بالفور اعلام کردند اعلامیه بالفور به منزله دروازه‌ای برای ظلم، جنایت، تروریسم و کشتار علیه ملت، سرزمین، مقدسات و حقوق ملی ما بود. در این بیانیه آمده است گروه‌های ظالم و طغیانگری که در اعلامیه بالفور نقش داشتند همانهایی هستند که در حمایت از رژیم اشغالگر و رهبران آن مشارکت می‌کنند و با سلاح و راکت‌هایی که افراد ملکی با آن کشته می‌شوند و خون اطفال و زنان با آن ریخته می‌شود و منازل بر سر ساکنان تخریب می‌شود از این رژیم حمایت می‌کنند. مقاومت فلسطین اعلام کرد اعلامیه بالفور زخمی در ذهن ملت و امت ما و تمام آزادگان جهان است و جنایتی نابخشودنی است که با زمان از بین نمی رود. گروه های مقاومت در بیانیه خود تأکید کردند که ملت فلسطین با مقاومت و در رأس آن با مقاومت مسلحانه ادامه می دهد و در مقابل تمام توطئه ها و طرحهای صهیونیستی آمریکایی می ایستد و از ذره ای از خاک خود کوتاه نمی آید. آرتور جیمز بالفور وزیر امور خارجه بریتانیا در 2 نوامبر 1917 میلادی برابر با 11 عقرب 1296 شمسی در پی مذاکرات و تلاش‌های سران صهیونیسم نامه‌ای که به نام خود او به اعلامیه بالفور معروف شد به لورد روتشیلد رهبر یهودیان بریتانیا ارسال کرد که نظر مساعد لندن را نسبت به تشکیل یک کشور یهودی در فلسطین اعلام می کرد. در این نامه تصریح شده بود که دولت بریتانیا برای تشکیل وطن ملی یهود در فلسطین تلاش های لازم را به عمل می آورد. و رژیم صهیونیستی با عبور نیروهای حماس به همراه نیروهای کمیته بین المللی صلیب سرخ از خط زرد برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی موافقت کرد. سازمان رسانه‌های رژیم اسرائیل خبر داد دولت تل‌آویو با عبور اعضای حماس به همراه نیروهای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از خط زرد به منظور مشارکت در جستجو برای یافتن اجساد اسرای اسرائیلی موافقت کرده است. خط زرد نشان دهنده مرزهای عقب نشینی نیروهای اشغالگر صهیونیستی از غزه است که بر اساس آن شمال نوار غزه، بخش شرقی آن و همچنین شهرهای خان یونس و رفح به جز منطقه المواسی فعلا تحت کنترل رژیم اسرائیل باقی خواهند ماند. در همین حال شبکه الجزیره اعلام کرد تیمی از صلیب سرخ بین‌المللی برای جستجوی اجساد اسرای اسرائیلی راهی شرق خان یونس می شود. خبرگزاری فلسطینی معانیز گزارش داد که گردانهای القسام جستجو برای یافتن اجساد عساکر اسرائیلی در نوار غزه را از سر گرفتند. 11:36:45 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. ظهرتان بخیر. We'll be right back.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می تواند. قند فارسی را پیشکشتان می کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. غزل سعدی در تاریخ شعر فارسی یک نقطه اوج است، هم نقطه اوج و هم در عین حال نقطه اعتدال. قالب غزل در واقع از دل قصیده بیرون آمد. گاهی رسم بود که در ابتدای بعضی از قصیده های زبان فارسی شاعر بیت هایی در حال و هوای عاشقانه می سرود که این قسمت را تغزل می گفتند. کم کم این تغزل ها در قالب شعری مستقل سروده شد که به آن غزل گفتند. از همین روی غزل های فارسی غالبا عاشقانه بود. اگر شاعر میخواست از پند و حکمت صحبت کند، غالبا به قالب مثنوی میگرایید، چنان که پند و حکمت های سعدی هم بیشتر در مثنوی های اوست، در کتاب بوستان. از این رو غزل را اگر در معنی عاشقانه آن در نظر بگیریم، در شعر سعدی اوج می گیرد و البته این عشق هم بسیار با لطافت و تعادل بیان می شود. سرشار است از احساسات رقیق انسانی و حالاتی که در تجربه های انسانی دیده می شود. مثلا دزدیده در شمایل معشوق نگاه کردن. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شعر سعدی سرشار از تناسب‌ها و تضاد هاست. به خوبی از این دو خصوصیت در شعر خود بهره می گیرد. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. می گوید ما در جدایی شوق داریم، ولی وقتی به تو میرسیم باید جور تو را تحمل کنیم، ولی ما همون جور را ترجیح میدهیم چون تحمل دوری را نداریم. سخن سعدی خیلی روان است، بدون پیچیدگی های لغوی و بدون دشواری های دستوری. عبارات ها خیلی ساده بیان میشوند. خیلی از جملات را اگر به نثر هم بیان کنی باز شبیه همان چیزی می شود که در شعر آمده است، ولی این به این معنی نیست که شاعر از زبان نثر در شعرش استفاده کرده، بلکه به این معنی است که کلمات را چنان طبیعی در شعرش به کار می برد که حس نمی کنی شعر می خوانی، مثل کسی که چنان نرم و آرام رانندگی می کند که حس می کنی در حال توقف هستی، و این از مهارت این شخص است. روی ار بروی ما نکنی حکم از آن توست، بازا که روی در قدمانت بگستریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. میگوید تو گفته‌ای که اهل عشق من از خاک بیشترند، یعنی تعدادشان از ذرات خاک بیشتر است، ولی ما در برابر تو از خاک کمتر هستیم. و این باز معنی خاکساری را تداعی می‌کند، نوعی حالت غیر منتظره دارد. ما با توییم و با تو نیم، اینت بل عجب، در حلقه‌ایم با تو و چون حلقه بردریم. نبوی مهر می شنویم از تو ای عجب، نه روی آن که مهر دیگر کس بپروریم. بعضی بیت های شعر سعدی حالت ضرب المثل گرفته است. این نکته را در نظر داشته باشیم که یکی از معیارهای توفیق و عظمت یک شاعر همین است که ببینیم چه مقدار از شعرهای او به صورت ضرب المثل در میان مردم رایج شده و بر زبان مردم در مواقع مختلف جاری است. در شعر سعدی بیت‌هایی از این قبیل بسیار است. از جمله این بیت از همین غزل: از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم. حالا دو بیت پایانی غزل را مرور می‌کنیم و دوستان گرامی را با مطالعه بیشتر غزل‌های روان و لطیف این شاعر دعوت می‌کنیم. ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، آن می برد که ما با کمند وی اندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند، چندان فتادند که ما صید لاغریم.
سلام از من بی دل بس صفحی رویت، اول من هر کسی چشم تو یوں بہاؤں یت. سلام چی آجت کی در برند آسی، هزار مرتب گردم بگر دی هر بویت. درم نفس که بیمیرم در حال زوی تو باشم، در هم نفس که ببینم در هر زمین تو باشم بران حمید که دیم جان که خاک کنی تو باشم بران حمید که دیم جان خاک کوی تو باشم
همچنان شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آیینه‌دار عالم بالاست پارسی.
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام مطلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
تصویر را، مغازله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
سرسخت در حماسه و هموار در سرود، پیدا بود از این که چه زیباست پارسی.
بانگ سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی. پارسی، پارسی،
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه استفاده میکنیم از صحبت های کارشناس محترم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه، استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی سلام. برخی از کلماتی که ما در نقد ادبی یا در سبک‌شناسی بلاغت استفاده می‌کنیم کلمات اصطلاحی هستند و ممکنه که با زبان معمول هم اشتراک داشته باشن، یعنی تو زبان معمول هم کاربرد داشته باشن. مثل اینکه ما وقتی میگیم وزن، خب وزن تو زبان معمولی معنی سنگینی هر چیزیه، این 5 کیلو اون 10 کیلوه، ولی در بحث اصطلاح ادبی به معنی موسیقی شعره، به معنی آهنگ شعره. حالا من دیدم برخی از این دوستان منتقد، مسئولای جلسه یا مثلا نویسندگان مقالات مطبوعاتی، این اصطلاح ها رو مطالعه نمی کنن دربارش، بعد با همون معنای تحت لفظیش مثلا برداشت میکنن به دیگران هم یاد میدن. مثلا فرض کنید که این چند صدایی یه دوره 5-6 سال پیش 10 سال پیش رایج شده بود، یه تعداد شعر میگفتن توش صداهای مختلف میامد، صدای ترمز ماشین میامد، صدای آژیر میامد، صدای پیرمرد و پیرزن میامد. آقا من شعر پولیفونیک گفتم، چند صدایی گفتم. ببینید اصلا مبحث چند صدایی، اصطلاح چند صدایی درباره صوت نیست. چند صدایی یک روشیه برای تحلیل رمان، منظورشون هم این است که شخصیت‌های رمان بیانگر اندیشه‌های مؤلف نیستن، اندیشه‌های نویسنده رمان نیستن، بلکه هر کدام با صدای خودشون، یعنی با اندیشه و جهان بینی و لحن خودشون، نه با تون صدا، در رمان حضور دارن. اگر نوشتن چند صدایی، این منظورشون صوت نیست، منظورشون اندیشه است. یا مثلا ساخت شکنی، چالوده شکنی که حالا رایج شده ساختار شکنی، خب این اصلا به معنی این نیست که ما نحو مثلا زبان رو در نظر نگیریم یا مثلا قالب ها رو در نظر نگیریم، اختزاعاتش رو، شیوایی مثلا سخن رو در نظر نگیریم، یه چیز شلختهی بنویسیم بگیم آقا من ساختار شکنی کردم. نه، اولا ساخت شکنی یا ساختار شکنی اصلا مربوط به تألیف نیست، مربوط به تحلیل شعره، یعنی مربوط به مؤلف نیست، مربوط به منتقده. ثانیاً به معنی این است که منتقد یا خواننده شعر نظام‌های مسلط بر متن را، اعم از نظام ادبی، نظام بلاغی، مثلا نظام دستوری، اینها رو هنگام تفسیر در نظر نگیره، تأویل خودش رو در نظر بگیره. این چقدر فرق میکنه با اینکه کسی مثلا آشفته بنویسه بعد اسم این رو میذاره ساختار شکنی. من از دوستان خواهش میکنم که این اصطلاحات رو به معنی تحت لفظیشون ترویج نکنن، تعلیم ندن، زحمت بکشن یکی از کتابهای مرجع مراجعه کنن و اون وقت مطالب مربوط به اون اصطلاح رو بخونن، چون برخی از اینا ظاهرش یه معنی داره، معنی تحت لفظی داره، ولی معنی اصطلاحیش چیز دیگری است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه شامل برنامه زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari و نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه‌های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه‌های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صدا است. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. در این لحظه از برنامه های رادیو دری دعوت میکنم با نگاهی به غرب آسیا همراه شوید.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم. این هفته هم در دوشنبه دیگر با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوستای عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. اما در خصوص برنامه این هفته خدمتان بگویم که یکی از تحولات مهم غرب آسیا آمادگی عراق هست برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی. موضوع دیگر تداوم حمله های اسرائیل علیه لبنان. و آخرین موضوع که امروز به آن میپردازیم نقض مکرر آتش بس هست در غزه از سوی رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. دوست عزیز این برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. آدرس سایت ما parsday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad. اما نخستین رویداد که به آن میپردازیم در رابطه با آمادگی ها در عراق هست برای برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی. این انتخابات قرار است که همین ماه 20 اکرم برگزار شود در عراق. وزارت داخل عراق از اجرای طرح امنیتی ویژه انتخابات پارلمانی و تکمیل تمام تدابیر مخصوص تامین امنیت روند رأی‌گیری خبر داده. مقداد میری مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت داخل عراق اظهار داشت که نیروهای این نهاد در تامین امنیت 7047 مرکز اخذ رأی از عموم مردم و 598 مرکز رأی‌گیری خاص مشارکت خواهند داشت. آقای میری افزود 185162 نیروی امنیتی در اجرای طرح ویژه تأمین امنیت انتخاباتی شرکت خواهند کرد. همچنین بر اساس اعلام کمیشنر عالی مستقل انتخابات 1.3 میلیون نفر از نیروهای امنیتی در روند رأی‌گیری شرکت خواهند کرد. در همین حال آیت الله سید یاسین الموسوی امام جمعه بغداد با هشدار درباره تکرار نفوذ پولهای خارجی در روند سیاسی عراق از مردم این کشور خواست و نامزدهایی در انتخابات رأی دهند که دین، وطن و کرامت خود را به فروش نمی گذارند. امام جمعه بغداد افزود پول میان کرسی ها می چرخد و رأی ها با میلیون ها دلار خرید و فروش می شود. این پدیده به یک مورد خاص محدود نمی شود بلکه در هر دوره انتخاباتی تقریبا با همان شیوه تکرار می شود. و افزود بعضی از منابع تامین مالی کارزارهای انتخاباتی از خارج تأمین می شود و این امر جایگاه عراق را تضعیف و تصمیم ملی را از درون از بین می برد. نگاهی به غرب آسیا را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا تداوم حمله های رژیم صهیونیستی علیه لبنان. منابع میدانی روز پنجشنبه گذشته از جنوب لبنان گزارش دادند که بامداد پنجشنبه یک دسته از نظامیان اسرائیلی از مرز عبور کرده و وارد شهرک بلیدا در منطقه مرزی جنوب لبنان شدند و 1000 متر به خاک لبنان نفوذ کردند. نیروهای متجاوز صهیونیستی با ورود به ساختمان موقت شهرداری در مرکز شهرک موجب استقرار گسترده نیروهای ارتش لبنان در اطراف منطقه شدند. ارتش لبنان به حالت آماده باش کامل در آمده و برای تقویت حضور خود در محل درخواست اعزام نیروهای پشتیبانی بیشتری کرده است. در این حمله یک کارمند شهرداری شهرک بلیدا به شهادت رسید. در پی این تجاوز دشمن جوزف اون رئیس جمهور لبنان فرمانده ارتش این کشور را فرا خوانده و به او تاکید کرد که ارتش لبنان باید با هر گونه تهاجم اسرائیل به سرزمین های آزاد شده در جنوب مقابله و از خاک لبنان و امنیت شهروندان دفاع کند. دفتر ریاست جمهوری لبنان نیز روز جمعه گذشته با صدور بیانیه اعلام کرد که جوزف اون رئیس جمهور این کشور از وزیر خارجه آلمان خواسته بر اسرائیل فشار بیاورد تا به توافق ترک مخاصمه پایبند باشد. در بیانیه رئیس جمهور لبنان نیز آمده است: من بر گزینه مذاکره برای بازپسگیری حقوق من تاکید کردم، اما طرف مقابل با حملات بیشتر پاسخ داد. ریاست جمهوری لبنان ضمن اعلام آمادگی برای مذاکره جهت پایان دادن به اشغالگری اسرائیل تاکید کرد مذاکرات نباید یک طرفه باشد. مذاکرات برای پایان اشغال اسرائیل نیاز به اراده متقابل دارد و این امر هنوز وجود ندارد. نبی بری رئیس پارلمان لبنان نیز اعلام کرد وضعیت کنونی ایجاب می کند که همه لبنانی ها اصول وحدت را رعایت نمایند و جوزف اون رئیس جمهور و موضع اخیر ایشان در مورد آنچه که امروز اتفاق افتاد حمایت کنند. تلاک بخارل سخنگوی نیروهای موسوم به حافظ صلح سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان گزارش داد که از زمان توافق برای آتش بس میان لبنان و اسرائیل در نوامبر 2024 نزدیک به 7000 مورد نقض حریم هوایی و بیش از 2400 مورد تحرک در شمال خطابی را که مرز جدا کننده لبنان و اسرائیل است ثبت کرده ایم. اما پیرامون این موضوع تحولات لبنان، حمله های رژیم صهیونیستی، تحلیلی با هم بشنویم از دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل.
خب همونطور که مطلع هستید، رژیم صهیونیستی و امریکا هر دو تیغه یک قیچی برای مقابله با حزب الله لبنان و استقلال و امنیت کشور لبنان هستند. با ورود نماینده امریکا آقای باراک به لبنان و شرکت در جلساتی که با مسئولین از ارتش گرفته تا نخست وزیر نواب سلام و دیگران داشتن، اولتیماتوم دو ماهه‌ای رو اعلام کردن که بعد از حزب الله خلع سلاح بشه. رژیم صهیونیستی هم اعلام کرده که اگر دولت لبنان نتونه این کار رو انجام بده خودش وارد عمل میشه. خب ما شاهدی این هستیم که در توافق آتش بسی که بوده بیش از 500 بار تا کنون رژیم صهیونیستی حملات گسترده‌ای رو به مناطق غیر نظامی و مردم داشته و شخصیت‌هایی رو هم ترور کرده با اقدامات تروریستی خودش و عملاً طرف فشار میاره برای اینکه بتونه لبنان رو در چارچوب اون اسرائیل بزرگی که مطرح کرده در اختیار خودش قرار بده. خب دولت لبنان هم بر اساس فشارهایی که امریکا آورده و گفته اگر حزب الله خلع سلاح نشه تحریمایی رو علیه لبنان و محدودیت‌های ایجاد خواهد کرد، دولت لبنان هم مصوبه‌ای داشته مبنی بر این موضوع که حالا خط پایانیش رو دو ماه دیگه اعلام کردن و تلاش دارن میکنن که حزب الله رو محدود کنن. البته رژیم صهیونیستی اعلام کرده فقط خلع سلاح حزب الله در جنوب رودخانه لیتانی نیستش، بلکه باید در کل لبنان این مسئله اتفاق بیفته و امریکایی هم همین موضوع رو دارن تکرار میکنن. خب نتیجه این هستش که رژیم صهیونیستی داره فشار بیشتری رو در حملات مختلف انجام میده تا بتونه دولت لبنان رو تحت فشار قرار بده برای اجرای مسئله. ارتش لبنان هم اعلام کرده که اولا من خودم رو درگیر با حزب الله نمی کنم، دوم اینکه من قادر نیستم که بخوام در جنوب لبنان امنیت رو بر علیه رژیم صهیونیستی ایجاد کنم و اگر حزب الله نباشه خب امنیت جنوب لبنان کاملا از بین خواهد رفت و به راحتی رژیم صهیونیستی میتونه بیاد خودش رو تا حتی بیروت برسونه. خب همونطور که رهبر حزب الله لبنان شیخ نعیم قاسم هم در سخنان اخیرش اعلام کرد و بر همون مشی سید مقاومت سید حسن نصرالله این شهید بزرگوار عمل میکنه، اعلام کرده به هیچ وجه ما نمیپذیریم هر هیچ گونه خلع سلاحی رو حتی به صورت محدود و سلاح مقاومت